چه خبره. شما هم نگران نباشید، اون طرف انشالله خواهید دید که چه عوضهای خدای متعال به خاطر این زحمتها و رنجها و دردهایی که شما تحمل میکنید به شما خواهد داد
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از این برادر روشندل که سوالشون رو تلفنی مطرح فرمودن. رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی، شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودتون این برنامه رو پی بگیرید، همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی این برنامه است. شنونده عزیز با شماره 0992-822-85 سوال مطرح فرمودن و گفتن جوانیست که پدرش فوت کرده و مادرش میگوید سر قبر پدرت برو و دعا کن، میگوید خیرات برای پدرم میدهم، مکانها با هم تفاوتی ندارد، چرا حتما باید سر قبر ایشان بروم؟ بفهمید دوستان.
حق با مادرشه، چون وقتی سر قبر میره پدر متوجه میشه، خوشحال میشه، باش انس میگیره و مثل این که انسان بخواد به ملاقاتی یک زندانی بره یا به عیادت یک بیمار بره، چقدر خوشحال میشه و چقدر مسرور میشه. مرده هم از زیارت زنده ها خوشحال میشه، باشون انس میگیره و وقتی هم میخوان برگردن یه حالت دلتنگی و استیحاش بهشون دست میده. بله خیرات که میده خوبه، خیرات هم بهش میرسه، از هر جمع که خیرات بده بهش میرسه، اما زیارت قبرش یه خیرات خاصیه. اون خیرات جای خودش، ولی این زیارت قبر هم
جای خودش،
مخصوصا فرزند که پدر دوست داره فرزندش بیاد نزدیک و ببیندش تفاوت میکنه، چون پدر به این محل قبر توجه داره، از عالم دیگر به این جایی که بدنش دفن شده توجه داره و به همین دلیله که اون روحای بزرگ این بدن رو سالم نگه میدارن و این بدنشون نمیپوسه، از بین نمیره. بنابراین حق با مادرشونه که حتما به زیارت پدر هم برن، بله خیرات هم بدن، اونم جای خودش.
بله بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. شنونده عزیز با شماره 0994-2550 سوالی مختصر ارسال کردن و فرمودن چگونه میتوان قبول کرد خدا آفریننده ندارد؟
ما باید ببینیم که اونایی که آفریننده دارن چرا آفریننده دارن؟ به خاطر وجودشون آفریننده دارن یا به خاطر فقرشون، به خاطر امکانشون، به خاطر حدوثشون، به خاطر حرکتشون، به خاطر نیازشون؟ باید اول ما روشن کنیم که منات نیاز به علت چیه. بعضی ها اینجا اشتباه کردن، برتران راسل که حالا انقدر ازش تعریف میکنن که نمیدونم ریاضیدان بوده، فیلسوف بوده، چی بوده چی بوده، میگه الان که من خواهم از طریق این برهان علت العلل خدا رو ثابت کنم که هر چیزی علتی میخواد، فوراً به ذهن میرسه خب خدا هم که هست پس خدا هم علت میخواد. توجه نکردن که علت نیاز به علت بودنش نیست، وجودش نیست، که اگر وجود بود باید به غیر وجود نیاز میداشت. غیر وجود چیه؟
عدم.
عدمه. عدم که نمیتونه علت باشه که. نه، علت نیاز به خالق، به آفریننده بودنش نیست، وجودش نیست، فقرشه. چون هستیش از خودش نیست، میگم از کجا آورده. من مثال بزنم اینجا تا مطلب روشن بشه، چون این سوال سوال مهمی است و زیاد پرسیده میشه. اگر از شما بپرسن که این غذا چرا شوره، چی جواب میدید؟
بخاطر اینکه نمک.
نمک ریخته. خب نمک چرا شوره؟
چون شوره.
شوره نمک از خودشه. غذا چرا چربه؟ چون روغن توش ریختن. روغن چرا چربه؟ چربه روغن از خودشه. گرمای آتش از خودشه، کسی آتشو گرمش نکرده، آتشو گرمش نمی کنن که بخواد گرم بشه، یخ رو سردش نمی کنن، ذاتش سرده. وجود مخلوقات که نیاز به آفریننده دارن مثل شوری غذاست، از خودش نیست، باید یک نمکی از خارج بیاد اون غذا رو چیکار کنه؟
شور کنه.
وجود خدای متعال بلا تشبیه مثل شوری نمکه، از خودشه، او واجب الوجوده، او قائم به ذاته، هستیش از خودشه. نداشت بشن دوستان که ارسطو مثلا برهانش برای اثبات خدا اینه که میگه که ما تو عالم حرکت میبینیم.
بله.
هر حرکتی یک محرکی میخواد، اون محرک اول خودش نباید متحرک باشه، چون اگه متحرک باشه اونم باز یک محرک میخواد و این به تسلسل میرسه که باطله یا به دور میرسه که باطله. با بطلان دور و تسلسل ما باید به یک محرکی برسیم که متحرک نباشه. اون خداست. یه برهان دیگه، برهان ارسطوست. فلاسفه مشا میگن این که وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که عقل ما میگه ممکن نیاز به علت داره و چون مخلوق ممکنن علت میخوان، حالا این مخلوق چه از خودم که مجرد باشن چه ماده باشن، به هر حال ممکنه، ممکن بدون علت به وجود نمیاد، چون ممکن روی مرزه، نه تو دامن وجود نه تو دامن عدم. اگه بناس به دامن وجود بیفته علت میخواد. خب حالا اگه این علت، اون خود علت باز ممکن باشه، یا به دور میرسیم یا به تسلسل که باطله، پس باید به یک واجب الوجود برسیم که اون دیگه علت است و معلول نیست، واجب است و ممکن نیست. متکلمین میگن که هر حادثی یک پدیدآورنده لازم داره، عالم حادثه، باید یک محدثی داشته باشه، یه پدیدآورنده داشته باشه. حالا اگه خود اون پدیدآورنده باز حادث باشه، باز نیاز به چی داره؟
محدث.
باز نیاز به محدث داره. باز این مطلب یا به دور میرسن یا به تسلسل که باطله، به ناچار باید به یک محدثی برسیم که حادث
نباشد.
حکمای متعلقه میگن که وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم عالم مخلوق سراسر فقر است، هویتشون هویت ربطیه، هویت تعلقیه، هویت فقریه. خب فقیر نیاز به غنی داره دیگه. وقتی ما پول تو دست فقیر میبینیم از خودش هم نیست، میپرسیم از کجا آورده. عالم سراسر فقر است، ربط است، تعلق است، باید یک غنی به ذاتی باشد که عالم رو خلق کرده باشد. پس علت این که عالم نیاز به آفریننده داره، چه بگیم متحرک است نیاز به محرک اول داره، چه بگیم حادث است نیاز به محدث داره، چه بگیم ممکن است نیاز به واجب داره، چه بگیم فقیر است نیاز به غنی دارد، هر چه بگیم علت نیازش وجودش نیست، یا فقرشه یا حدوثشه یا امکانشه یا حرکتشه. و با فرض اینکه خدای متعال نه ممکنه نه حادثه نه متحرکه نه فقیره، جایی برای اینکه بگیم خدا هم آفریننده داره وجود نداره. مثالی که من زدم مطلب رو روشن میکنه. شما هرگز نمک رو شورش نمیکنید، نمک شورش از خودشه. واجب الوجود رو هرگز کسی بهش وجود نمیده، چون وجودش از خودشه.
بنابراین این که حالا سوالشون هست که چجوری میشه تصور کرد که خداوند آفریننده ای نداره، ممکن استش. استاد البته توی عرف یه جمله هستش که مردم میگن ما وجودمون در واقع از خداوند هستش و اینا، این جملات که درسته، مشکلی نداره.
بله بله، وجود همه عالم از خداست. چرا؟ چون همه عالم فقرند، هستیشون هستی ربطیه. اگر یک عرض کنم که غنی به ذاتی نباشد، عالمی نباید باشد. نداش باشید ما فرض کنید که حالا این باز برهان فارابیه، من برهانه 3-4 تا برهانه رو گفتم در لابلای بحثم.
بله،
اون برهان اسد و اقصر فارابی، من یه مثال بزنم. شما ایده‌ای چتر باز رو در نظر بگیرید که برای اولین بار میخوان از هواپیما بپرن.
بله.
فرماده به نفر اول میگه بپر، میگه تا نفر قبلی نفر من نمیپرم.
بله.
همینطور اگه این تاها ادامه داشته باشه،
بله،
پروازی رخ
نمیده.
بله. وقتی ما نگاه میکنیم این پرواز رخ داده،
پریدن.
به اینجا میرسیم که یک نفر در بین اینها بود که وجودش مشروط نبود، پروازش مشروط
نبود،
گفت من میپرم،
این سلسله رو قطع کرد.
همین، اون گفت من میپرم، وقتی اون پرید پشت سر. خب ما تو عالم نگاه میکنیم ببینیم همه موجودات مشروطن.
بله.
به گیاه نگاه میکنیم میگه تا زمین نباشه من نیستم. به زمین نگاه میکنیم میگه تا خورشید نباشه من نیستم. تا منظومه شمسی نباشد، تا کهکشان نباشد، همینطور.
بله.
باید به یه جایی برسیم که تا نداشته باشه.
بله.
میگه من هستم، وجودش از خودشه، اگه اون نبود باید عالمی نباشه، ولی عالم هست.
بله بله. استاد نکته‌ای که به ذهن من میاد این هستش که این وجوده باعث نمیشه که ما صرفاً وجود دیدیم، همونجوری که فرمودید بگیم مخلوق هستش. این وجوده طبق حالا یک حالا علتی میتواند مخلوق بشه که اون علت در خداوند نیستش اما در ما هستش. این درسته این جمله؟
اصلا یادم که ما باید اول منات نیاز معلول رو به علت بررسی بکنیم. مناتش وجود نیست.
بله.
که اگر وجود بود این دیگه خلاف عقله، باید به غیر وجود نیاز داشت.
بله.
و غیر وجود همیشه عدم
نیستی.
نیستی که نمیتونه علت باشه، باید به چیز دیگه باشه.
بله.
اون چیزهای دیگه همین که گفتیم، مثلا فرض کن که واجب الوجود باشه که ممکن رو خلق کنه، محدث باشه که ایجاد کنه، محرک باشه که حرکت ببخشه، غنی باشد که فقیر رو عرض کنم که بهش وجود بده و الی آخر.
بله بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. سوال مختصر بود اما خب توضیحات مفصل. انشالله شنونده عزیز شنونده این برنامه بوده باشن و از پاسخ قانع شده باشن. اگر خیر که میتونن سوال رو به شکلی دیگه به گونه دیگه برای ما مجددا ارسال بفرماین. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده عزیز با شماره 0919-90-85 سوال کردن: اگر کسی در این دنیا بنده خالص خداست اما اخلاق مغرورانه دارد، در خانه با اخلاق خیلی تند رفتار می کند، اگر همسرش بعد از 50 سال از او ناراضی باشد، جایگاهش در آخرت چگونه است؟
بنده خالص خدا که اخلاق مغرورانه نداره، ظلم نمی کنه، حق همسر رو ضایع نمی کنه دیگه. وقتی این کارا کردن که تناقضی که بهترین انسان ها از لحاظ ایمان که بندگی خدا کسانی هستن که تو خونه خوش اخلاق تر باشن. پیغمبر فرمودن افضلکم ایمانن احسنکم اخلاقن فی اهله و انا احسنکم اخلاقن فی اهلی. برترین ایمان ها رو بنده خدا باید ایمان داشته باشه دیگه. بنده خالص خدا برترین ایمان ها رو در بین شما کسانی دارن که در خانواده تو خونه خودشون خوش اخلاق تر باشن. و پیامبر فرمود و من پیامبر از همه شما تو خونه خوش اخلاق دارم. شما ببینید خانم های پیامبر بر علیه پیامبر توطئه کردن. سوره تحریم رو بخونید.
بله.
دست به دست هم دادن بر علیه پیامبر توطئه کردن. در این حال پیامبر چطور رفتار میکنه باهاشون؟ حلال خدا رو با خودش تحریم میکنه که اینا خوششون بیاد. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. چرا تو حلال خدا رو به خاطر خوش آمد همسرت تحریم کردی؟ یه نکته. بنابراین اگه واقعا کسی بنده خالص خداست باید تو خانه خوش اخلاق باشه، وگرنه عذاب قبر، فشار قبر داره و مشکلات دیگه. مطلب دوم این که گاهی ممکنه همسر بی خود ناراضی باشه، چون پرسشگر ما تنها به قاضی اومده دیگه.
بله.
این که میگه که من ناراضی، خب چرا ناراضی؟ اگه واقعا از منظر شرع یا از منظر عقل نارضایتیشون درست باشه، نه اون آقا در آخرت گرفتاره. پیامبر فرمودن اگر خانومی در کل ایام دنیا عمر کرده باشه، هر روز روزه باشه، شب تا صبح نماز بخونه، هر سال حج بره، همه ثروت‌های دنیا مال او باشه، در راه خدا انفاق کنه، اما شوهرش اذیت کرده باشه، لا خیر فیها و هی من اهل النار، هیچ خیری در این خانم نیست و او اهل جهنمه. و من الرجال مثلهن، مرد هم اگر همه عبادت‌های دنیا رو انجام داده باشه ولی همسرش رو اذیت کرده باشه، خیلی درش نیست و اهل جهنمه. باید دقت بشه تو خونه نگاه اسلام به خانه و خانواده یک نگاه ویژه هست، یک نگاه قدسی است. و از اون طرف میگه اگه خانم یه لیوان آب دست شوهرش بده، ثواب یک سال عبادت در نام عملش میتونه میشه که شب تا صبح نماز خونده باشه، روز ها روزه گرفته باشه. اگر خانم یک هفته تو خونه شوهرش خدمت کنه، 7 در جهنم بروش بسته میشه، 8 در بهش بروش باز میشه. از یه طرف این حرفا رو داریم و از اون طرف اون تهدیدهایی که نسبت به کسانی که میخوان خانواده رو متلاشی بکنن خیلی زیاد است. این هم نکته دوم. پس این که خانم ناراضی هست، همسرش بعد از 50 سال ازش ناراضی، باید ببینیم که حق داره که ناراضی باشه یا نه. حق نداره. مطلب بعد این که اخلاق مغرورانه دارن باز باید بررسی بشه. آیا حق داره که اون از خونم که صلابت مردانگی رو داشته باشه یا نه؟ یه وقت ممکنه که اون صلابت و اون جایگاه و اون وظیفه و رسالت و اون مسئولیتی که مرد داره از دید دیگران چی بیاد؟ غرور بیاد.
بله.
اگه خواست کسی ذاتاً مغرور باشه، در خارج از خونه هم مغروره.
بله.
پس اگر تو خونه ما متهم میکنیم که تو مغروری، باید ببینیم که واقعا اینجوری هست یا نیست.
بله.
پس دو نکته. نکته اول این که ما قبول نداریم بنده خالص خدا بخواد با غرور رفتار کنه، تو خونه اخلاقش خیلی تند باشه، بد رفتار کنه و خانواده رو اذیت کنه. این دیگه نمیشه گفت که بنده خالص خداست. از اون طرف آیا واقعا اینجوری رفتار کرده، اون باید بررسی بشه. آیا 50 سال مثلا همسرش ناراضی هست، حق داره که ناراضی باشه یا نه؟ درست نیست که ناراضی باشه. به ناحق ناراضی. بله. اینو باید بررسی بشه.
بله متشکرم. هرچند سوال ایشون درباره حالا جایگاه ایشون در آخرت بود، همونجوری که جناب استاد توضیح دادن و پاسخ فرمودن، اما خب ما برنامه‌های مثل پرسمان خانواده که در رادیو معارف داریم، این بزرگوار میتونن از چند و چون و خلاصه راه حل‌ها و علت‌های این مسئله که اخلاق حالا خیلی تند به قول ایشون دارن یا حالا غروری که ایشون تعبیر کردن، میتونن باز از برنامه‌های دیگه و کارشناسان محترم دیگه هم راهنمایی بخوان. به پایان برنامه پرسمان اعتقادی رسیدیم. ممنون هستیم از شما جناب استاد، تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم، از محضر شما استفاده کردیم، از شما التماس دعا داریم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. در پایان بار دیگر حلول ماه با برکت رمضان را خدمت همه شما عزیزان سروران تبریک و تهنیت عرض می کنم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانم بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید از شبکه سراسری رادیو معارف. حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه شما هموطنان عزیزم تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که انشاءالله ماه پر خیر و برکتی رو در پیش رو داشته باشیم و انشاءالله در شب عید فطر که شب لیلة الجوائز هست، انشاءالله به هر آنچه که دلمون خواسته و تلاش کردیم براش برسیم. در خدمت شما هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام به ما نکاتی را آموزش بدن که بتونیم در سلوک اخلاقی خودمون و در رسیدن به فضائل اخلاقی، خصوصا در این ماه مبارک، و همینطور برطرف کردن رذائلی که در وجودمون هست، در این ماه مبارک موفق و بهتر عمل بکنیم. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما. حلول ماه مبارک رمضان رو هم محضر شما تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. فرا رسیدن ماه ضیافت و ضیافت الله رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. امیدوارم که عزیزان شنونده ما رو از دعای خیر خودشون فراموش نکنن. انشاءالله در خدمتون
هست. سلام دوست جا، ما در خدمت شما هستیم و سراپا گوش جا.
عرض شود که خب خیلی باید مراعات کرد و خیلی حواس رو جمع کرد که با همه لوازم بندگی وارد ضیافت خدای متعال شد. به شدت مبارک این ظرف زمانی و همه اون ظرف‌های زمانی که در طول سال قمری داریم هیچ کدومشون به پای ماه مبارک رمضان نمیرسن، که ماه مبارک رمضان شهر و رمضان الذی انزل فیه
قرآن.
ماه رمضان ماهیه که قرآن درش نازل شده، هدن للناس، در حالی که این قرآن راهنمای مردمه، در این ماه نازل شده و بینات من الهدى والفرقان و نشانهایی از هدایت داره و این قرآن جدا کننده حق از باطل به حساب میاد. خب از همین آیه استفاده میکنم که بین ماه مبارک رمضان و قرآن سنخیت، اگه نبود با هم جمع نمیشدند. بین ماه مبارک رمضان و قرآن کریم سنخیت و اگر بینشون سنخیت نبود با هم جمع نمیشدند. اگه قرآن مطابق با این آیه‌ای که از سوره بقره آیه 185 خدمت شما قرائت کردم، اگه قرآن فرقانه و بین حق و باطل جدا میکنه، ماه رمضان هم همینجوره. اگه قرآن فرقانه قاعدتاً فضائل رو که حقند از رذائل که باطلن جدا میکنه، ماه رمضان هم همینطور. ظرف و مظروف مساعدن، کمکن، میکده بازست دیگه. آدم ها باید تا میتونن و اهل ایمان از این فرصت مغتنم استفاده کنن. با قرآن و ماه مبارک رمضان راحت میشه حق رو از باطل تشخیص داد، جدا کرد و با شناسایی پیش پیش، بفرمایید با شناسایی پیش پیش، اون فضلهای رذائل رو از لای برنج فضائل پاک کرد.
انشاءالله
ماه رمضان و قرآن کریم ظرف و مظروف هر دوتا عرض کردم مایه هدایتن و هدایت به طرف فضائل و اون پذیرایی خدای متعال. انشاءالله ماه عجیبیه جناب آقای اتابکی عزیز و عزیزان شنونده. آقا رسول الله لما حضر شهر و رمضان، وقتی ماه رمضان رسید فرمود سبحان الله. دقیق بفرمایید ابرمرد دریافت در آسمانه، بفرمایید در زمین و زمان و در طول و عرض و عمق خلقت و وجود کسی به لیاقت و قابلیت آقا رسول الله نداری. ایشون شگفت زده است، شوخی نیست. یه آدم معمولی نمیگه سبحان الله. یک شخصیت متعالی که نزدیکترین موجود به خدای متعاله، علی رغم این که همه از دریافت او شگفت زدند، خودش دم به دم دریافت هایی که داره میخواد گزارش بده شگفت زده است. و از جمله ماه مبارک رمضان. ما پیشتر سالها پیش از جمله پارسال خدمت شما گفتیم که خدای متعال کار تکراری نمی کنه.
بله.
لا تکرار فی تجلی، خدای متعال در تجلی تکرار نداره. ماه رمضان ماه خداست، سابقه نداره، الگو نداره، این ابداع خود ایجاد. دقت بفرمایید خدای متعال امسال اگر پذیرایی میکنه بی سابقه پذیرایی میکنه، اونم با آمرزش از جمله مغفرت و رحمت خودش. آقا رسول الله وقتی میخواد گزارش بده از ماه رمضان شگفت زده است، میفرماید سبحان الله مازا تستقبلون، سبحان الله به پیشباز چه ماه عجیبی دارید میرید، و مازا یستقبلکم، و چه ماه عجیبی به شما رو کرده. ماه مبارک رمضان به استقبال شما اومده، در واقع شما هم اهل ایمان باید به استقبال ماه رمضان برید. و قالها ثلاث مرات، سه بار تکرار فرمودن جانم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عجب ماه عجیبیه که به شما رو کرده و شما هم دارید به استقبال این ماه میرید. فرمودن که درهای آسمان در این ماه باز میشه. ان ابواب السما تفتح فی اول لیله من شهر رمضان. درهای آسمان در نخستین شب ماه مبارک رمضان باز میشه. ولا تغلق الی آخر لیله من. و تا آخرین شب ماه رمضان همچنان باز بسته نمیشه. خیلی شگفت انگیزه به نظر من. و اونی که نمیگه و نمیفرماید آخرین شب ماه رمضان درها بسته میشه، عجیبه. میگه ولا تغلق الی آخر لیله من، و تا آخرین شب ماه رمضان همچنان باز بسته نمیشه. معلوم میشه بعد از این شبهای ماه مبارک رمضان و کلن شب و روز ماه مبارک رمضان بازموندن درهای آسمان به درست شدن آدم ها در این ماه بستگی داره. و معلوم میشه بسته شدن درهای آسمان هم در شب آخر، در شب آخر ماه رمضان یا بعد از اون به درست نشدن ما مربوطه. خدا در باز نکرد که ببنده. این خیلی مهم، به شدت قابل توجهه. اگه کسی اهل استقبال از ماه رمضان، به این مسئله خیلی توجه کنه که خدا در باز نکرد که ببنده، مگر اینکه من درست نشم و در بسته بشه، با بسته بودن من، با اینکه من به خدا راه ندم، به قرآن راه ندم، به فضائل اخلاقی راه ندم. آقا رسول الله فرمودن، باز در فرازی از خطبه شعبانیه و سخنرانیشون که در ماه شعبان فرموده بودن درباره ماه مبارک رمضان، که ایها الناس، ای مردم، ای اونایی که گرفتار مرتبه نفس با اون مختصات نفس اماره هستید و که به کفر نزدیکه، به شرک نزدیکه، به نفاق نزدیکه، به رذایل اخلاقی نزدیکه، حواستون باشه. ان ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتحه. درهای بهشت در این ماه به روی شما باز. فاسألوا ربکم ان لا یغلقها علیکم. بلدید دعا کنید؟ از من یاد بگیرید، به حرفم گوش بدید، از خدا بخواید دیگه این درها رو نبنده. یعنی شما باید این کار رو بکنید. خیلی مهم، خیلی مهمه به نظر. و ابواب النیران مغلقه، فاسألوا ربکم ان لا یفتحها علیکم. در این مادرهای جهنم بسته است، پس از پروردگارتون بخواید که دیگه درهای جهنم دیگه باز نشه. و شیاطین مغلوله، در این ماه شیاطین دست و بالشون بسته است. فاسألوا ربکم، از خداتون بخواید پروردگارتون که ان لا یسلطها علیکم، از خدا بخواید و از پروردگارتون بخواید که دیگه اونا رو بر شما مسلط نکنه. خیلی مهمه. ببینید روزه امساکه، منتهی به تقواست. این وقایه رو در جان ما و این خیشتنداری و حبس نفس رو و مراقبت از خود رو همین روزه که امساک از بعضی از مبتلات روزه هست به جان ما هدیه میده. نکته اینجاست جناب اتابکی، ما خودمون با روزه دست و بال شیطان رو میبندیم.
قل و زنجیره
دست ماست،
دست ما،
فکر ماست، کار ماست، اعمال ماست، اخلاق ماست. میتونیم با شاه کلید فضائل همه قفل‌ها و زنجیرها رو باز کنیم، یا میتونیم نه، فضائل رو کنار بذاریم، با رذایل و قل و زنجیر رذایل خودمون رو گروگان شیطان و نفس اماره و شیاطین بیرونی کنیم. شگفت‌انگیز این اخبار و خبر دادن آقا رسول الله آدم رو به وجد میاره. دقت بفرمایید، به نظرم مقفوله یا چندان فکر نمیشه که خدای متعال در ماه مبارک رمضان خواست اون ضیافت الهی خودش رو، ضیافت الله رو، ضیافت اضافه به الله، اسم جامعه، پس ضیافت یک ضیافت جامعیه، پذیرایی اول رو از آقا رسول الله داشت. میزبان اصلی از طرف خدای متعال در این مهمانی آقا رسول الله است و ما همه مهمان آقا رسول الله هستیم. خدای متعال با آقا رسول الله از ما پذیرایی میکنه. این خیلی مهم. کسی که اصلا بخل نداره، معاذ الله، علت دوام میبخشه و توی بعضی از گزارش‌های روایی اومد هیچ کس از آقا رسول الله چیزی نخواست مگر اینکه آقا رسول الله بهش بخشید. گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیز. این فرصت و این ماه مبارک رمضان و مناسبت زمانی به شدت مغتنم برای مبارزه با رذایل اخلاقی که باید بجنبم تا فرصت هست تو این 30 روز تکلیف رو معلوم کنم. باز آقا رسول الله در فرازی از خطبه شعبانیه فرمودن من هست سنم انکم فی هذا الشهر خلقه، هر کس در این ماه اخلاقش رو خوب کنه، یعنی رذایل اخلاقی رو کنار بگذاره. کان له جواز علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام، در روزی که همه قدم ها روی صراط می لغزند و می لرزند، این آدمی که اخلاقش رو خوب کرده مجازه بره. دقیقه کسی که اخلاقش رو در ماه مبارک رمضان خوب کرده، از رذایل اومده بیرون و به فضائل